أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحیم للغاوین. در صدر این سوره مبارکه شعرا آیه سوم فرمود لعلک باخ و نفسک الله یکونو مؤمنین، از اینکه گروهی ایمان ایمان نیاوردند و نمی آورند شما متأثر مباش. در سوره هایی که لسانش لسان تسلی و دلداری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، غالبا قصص انبیا را مطرح میکنند که انبیای الهی قبل از شما بودند، این مشکلات را داشتند و تحمل کردند و پیروز شدند. شما هم با این مشکلات روبروی تحمل کنید و پیروز میشوید. جریان هست موسی و هارونی که قبلا ذکر فرمود از همین قبیل است. جریان هست ابراهیمی که الان شروع کردیم که فرمود وطل علیهم نبع ابراهیم از همین قبیل است. داستان برخی از انبیای دیگر علیه السلام را که ذکر میفرمان از همین قبیل است. آیه 69 همین سوره شعرا که فرمود وطل علیهم نبع ابراهیم از همین جریان است که شما نگران نباشید، بالاخره یه عده گرفتار حسن و محسوس و مشهود برای اونها معیار است و اگر چون که شما اینها رو بخواید به عالم غیب دعوت بکنید به دشواریت میفهمند و تحمل میکنند. اینا رو تمام. بعد از اینکه استدلال وجود مبارک ابراهیم بر بطلان بت‌پرستی را ذکر فرمود و براهین حضرت بر توحید را نقل کرد، درخواست‌های اون حضرت را هم ذکر می‌کند و جریان معاد را هم تشریح می‌کند. بت‌پرست‌ها با یک ابتهاجی از بت‌پرستی نام می‌بردند. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه که فرمود اذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون، اونها گفتن نعبد و اصناما، بعد این جمله را اضافه کردن فنذل لها عاکفین، یعنی ما مرتب در پیشگاه این بت‌ها خاضعیم. اون جمله اول که نعبد و اصناماً کافی بود، اما با ابتهاج این جمله دوم را ذکر کردن که فنذل لها عاکفی. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه هم اصل بت پرستی را ابطال کرد و هم استمرار عکوف در برابر اونها را خطر بزرگ اعلام کرد. گاهی تعبیر این است که اینها ضد شمایند، گاهی تعبیر این است که اینها دشمن شمایند. در سوره مبارکه مریم و مانندون گذشت که اینها یک فرون به ضد کن، در قیامت همین بت‌ها علیه شما شهادت می‌دهند. در سوره شعرا که محل بحث است تعبیر فرمود که اینها عدوون دی الا رب العالمین، همین بت‌ها علیه بت‌پرست‌ها در قیامت شهادت می‌دهند. سیک فرول به شرک هم، یا اینها به ضد شما شهادت میدهند و مانند آن در قیامت مطرح است. خب اگر اینها به ضد شما شهادت میدهند، اگر اینها علیه شما سخن میگویند، پس پرستش اینها باطل است و استمرار عکوف در و خضوع در برابر اینها زیانبارتر است. اونگاه به ذات اقدس را عرض کرد: رب حبلی حکمت. تمام بخشش های الهی، نعمت های الهی هبه است. این طور نیست کسی استحقاق چیزی داشته باشد بگد ما خودمون زحمت کشیدیم، تلاش کردیم، مستحق این شدیم. برای اینکه اون توفیق هم باز به نعمت الهی است. اون بیان نوران امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه که رمود میدن و کبتدا همین است: هر چه را ذات اقدس الهی عطا کند نعمت ابتدایی اونست. کسی نمیتواند بگه ما خودمون زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. اون زحمت کشیدن، اون قدرت بر زحمت، اون توفیق، اون ادراک، همه اینها نعمت هاییست که خدا عطا کرده. اونگاه وجود مبارک است ابراهیم به خدا عرض بکند: به من حکم بده، حکمت عطا بکن، هم حکمت عملی عطا بکن، هم حکمت نظری، هم ده ادراک صحیح، هم تصمیم صالح. همون کاری که وجود مبارک هست موسی گفت: و وهب لی حکمن و جعلنی من المرسلین. آیه 21 که همین سوره مبارک شعرا گذشت که موسی سلام الله علیه گفت: و وهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین. اینها از خدای سبحان هبه میخواستند، بخشش حکمت را دریافت میخواستند، به خدا هم بنا حکمت میداد. علم صائب و اراده صالح هر دو حکمت است. تو بحثای قبل هم داشتیم که گاهی خدای سبحان یه مطلب علمی را وحی میفرستد که فرون مطلب این است، حکم این است، یا مربوط به اخبار غیب است. که یه وقت از اراده، نیت، اخلاص، تصمیم اینها را در قلب القا میکند. اینها وحی فعل است نه وحی علم. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه تا پایان، اینا وحی فعل. اوحینا الی موسی ان اسره که شبانه حرکت بکن، وحی فعل. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات، وحی فعل. گاه انسان تصمیم میگیرد که کار انجام بدن، خیال میکند این تصمیم خود به خود پیدا شده یا به دست خودش است. این تصمیم، این اراده، این عزم فیض خاص الهی است که از اونجا القا شده. گاهی مطلب علمی در قلب کسی القا میشود، این خیال میکند به اینکه با کوشش خودش بهش رسیده. گاهی اراده صائب و صالح در قلب کسی پیدا می شود که فلان کار را بکن، این خیال بکند خودش این کار را کرده، در حالی که همون علم را فرشتگان رحمت عطا کردن، همه این اراده را فرشتگان حکمت الهی افاضه کردن. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه علم به حکم، نه حکم افعال که فرون چیز واجب است یا فرون چیز. این که مادر موسی تصمیم میگیرد این بچه را در یک صندوقچه بگذارد، به صندوقچه را به دریا بیاندازد، به رود نیل بیاندازد، اینا اراده است، تصمیم است. اینا که حکم شرعی نیست که وحی بفرستد که فرون حکم، فرون چیز واجب است، فرون چیز حرام است که بشه شریعت و وحی تشریعی طلب بکند. اینا ارادات و تصمیم های فعل خاص است که ذات اقدس الله در قلوب مؤمنی القا میکند. جامع اینها همون آیه و اوحینا الیهم فعل الخیرات است. اونی که وجود مبارک موسی کلیم گفت وهب لی ربی حکمن، شامل هر دو قسم میشود. اون چه که وجود مبارک ابراهیم در آیه 83 از ذات اقدس الهی مسئلت می کند: رب حبلی حکمن شامل هر دو قسم میشه. بعد عرض میکند و الحقنی به صالحی، ما تا کنون عمل صالح داشتیم اما توفیق به ما بده که ما خودمون صالح باشیم. یه وقت انسان جز عمل و صالحات است، کار خوب میکند، حالا یا این عمل صالح انجام دادن برای او حال است، گاهی برای او ملکه و وصف لازم است، گاهی هم نه، مقوم هویت اوست که این شخص صالح است، نه جز عمل و صالحات. مادامی که در مرز عمل و صالحاتن، یعنی کارهای خوب میکنن، ممکن است این کار خوب کردن در گوهر ذات ایشون نباشد، ذات ایشون عوض بشود. اما وقتی خود ذات جزء صالحین شد، دیگه از ذات صالح جز کار صالح نشأت نمیگیرد. وجود مبارک ابراهیم از خدای سبحان خواست که تا کنون توفیقی دادید که ما عمل صالح انجام میدادیم، اکنون توفیقی عطا کن که ذات ما، گوهر ذات ما صالح بشود، که یقینا عمل صالح هم از او صادر خواهد شد. در سه جای قرآن خدای سبحان فرمود که این فی الآخرت من الصالحین، چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره مبارکه عنکبوت، چه در سوره مبارکه مریم، این سه جا فرمود او فنه فی الآخرت لمن الصالحین. این که عرض کرد و الحقنی به صالحین، معلوم شد یک گروه پیشگام بودن جز صالحین. به وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه از خدا درخواست میکند که مرا به اونها ملحق بکن. یه وقت است دارد وجعلنی من الصالحین، یه وقت است عرض میکند و الحقنی به صالحین. معلوم شد پیشگامانی بودن که اونها جزء صالحین بودن. وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه درخواست میکند به اونها ملحق بشود. اینکه گاه گفته میشد به ان من شیعتهی لابراهیم، وجود مبارکه ابراهیم پیرو مثلا هست نوح بود یا فلان، معلوم شد یه پیشگامانی هستن که جزء صالحینن و حضرت ابراهیم سلام الله علیه لحوق به اونها را درخواست میکند. و خدای سبحان در این دو سه جای قرآن، جسر مبارکه بقره مخصوصا اونجا بحثشون قبل از جاهای دیگر بود گذشت، فرمود و انهو فی الاخر آیه 130 سوره مبارکه بقره این بود: و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انهو فی الاخرته لمن الصالحین. این چطور تو دنیا جز صالحین نبود؟ این که در آخرت ابراهیم از صالحین می شود، اونا کیانن؟ اون چه که در سوره بقره و عنکبوت و مریم و اینها آمده است، شما در روایات زید اینها ملاحظه فرمایید، این ناظره به این است که مقام شامخ اهل بیت طوریست که اینها ملحق به اون مقام می شوند. اینها جزء صالحینند و بسیاری از بزرگان رسالت و نبوت در قیامت به مقام ولایت اهل بیت علیهم السلام ملحق میشن. خب پس این که در این چند جا فرمود به انه فی الآخرت لمن الصالحین، نشان میدهد که مثلا هنوز در دنیا اون مرحله نهایی حاصل نشده. یعنی این ایشون که در مطلق رو درخواست کرد، ولی اون دو سه آیه‌ای که در سوره مبارکه بقره و عنکبوت اینهاست، دارد و انه فی الاخرته لمن الصالحین ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین، در سوره مبارکه بقره این بود دیگه آیه 130. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین. این تفصیل قاطع شریعت دیگه. خب استفا هم مراتبی دارد، صالح هم مراتبی دارد، همونطوری که درباره مرسلین فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، در باره انبیا فرمود قد فضلنا و بعض النبیین علا بعض صالحین هم بشر حیزن. این تفسیر قاطع شرکت است، برای اینکه در سوره بقره آیه 130 فرمود ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. در بخشای دیگری هم نظیر سوره مبارکه عنکبوت و ماننده و اونجا هم باز دارد که این از صالحین است، در آخرت از صالحین است، نه این که در دنیا از صالحین باشد. این تفسیر که این در آخرت از صالحین است و در دنیا همچه وعده این نداده، معلوم میشود که یه مقام خاصی است که ممکن است کسی در مرحله پایین تر در دنیا جز صالحین باشد، ولی از لحاظ مقام برتر صالحین در آخرت به اونها ملحق بشود. ایشون مطلقا سوال کرده است، اما جوابی که خدا در سوره بقره به مانند میدهد میفرماید این در آخرت به صالحین ملحق میشود. این ما دعای او را مستجاب میکنیم، منتهی مربوط به آخرت است. نه اینکه از راه عمل ملحق بشود، باید این عقبهای کعود احتضار و برزخ و ساحره قیامت را تحمل بکند تا به اونها برسد. درباره ذریه مردان صالح هم همین است، فرمود الحقنا بهم ذریتهم. اینطور نیست که هر کسی در هر جایی باشد در دنیا هم به اون مقام میرسد، اینطور نیست. برخی ها باید این عقبه های کعود و این سختی ها و دشواری های برزخ و ساحره قیامت و مواقف قیامت و امثال اینها رو تحمل بکنن تا شایسته اون فیض باشن. اینطور نیست که هر کسی در هر مرتبه که باشد میتواند با صالحین محشور باشد، اینطور نیست. خب بله، ظرف ظهور دنیاست نه ظرف حدوث، اما این شخص بخواهد اون باطنش ظاهر بشود این عقبهای کعود رو باید طی کند. این چنین نیست که بدون پیمودن این عقبهای کعود اون درون ظاهر بشود. یه وقت است که این شخص بدون معطلی این حرف را دارد، مقام را دارد، یه وقت است نه، باید دشواری هایی بعد از گذشته مقامات اینطور پسد. در جریان سوره مبارکه یوسف گذشت، اینکه وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه با جمله اسمیه با تأکید انه با ضرس قاطع میفرماید انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون. خب همین یعقوب بود، اونم همین یوسف بود، چند متری بود، چند کیلومتری کنعان این بچه را انداختن تو چاه، این ندید. اما الان از 80 فرسخی هنوز، یعنی از دروازه شهر مصر بیرون نیامدم، به صورت جمله قطعیه با جمله اسمیه میگد من بو یوسف میشنوم. این مجانی و آسانی به کسی نمیدن، ولو یعقوب باشد. یه جون کندن یعنی جون کندن، صبر و تحمل و آزمون الهی میخواد تا اون شامه باز بشه، بوی هشت پسر را از 80 فرسخی بشنود. وگرنه این یعقوب همون یعقوب بود، این یوسف همون یوسف بود، این چند متریش در کنعان روشان دختر قرار نداشت. این طور نیست که همچه رایگان هر فیضی رو به هر کسی بدن، این تحمل میخواد، آزمون میخواد، صبر میخواد. وقتی که بلیه و آزمون اینها شد، اونقدر ذات خود اقدس اله اتان رب حبل حکمن و الهغنی به صالحی. خواسته های نه حکم را که در دنیا میخوان، هم حکم نظری هم حکم عملی. بله ولی پاسخش این است که انه فی الاخرته لمن الصالحین. پاسخش نشون میداد به اینکه این جواب در دنیا بار مستجاب نشد، این خواسته در آخرت مستجاب شد. واجعل لی لسان صدق فی الاخرین. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه از ذات اقدس اعلام مسئلت کرده که این توفیقی که دادی، حالا ما جز انبیاء اولوالعزم شدیم، نام ما، یاد ما، مکتب ما فراموش نشه، اعقاب نسل‌های آینده بیان حرف ما را بزنن، فکر ما را بگن، دین ما را احیا کنن، مرام ما را احیا کنن، تا خودم زنده هستم یه زبان صادق داشته باشم، هم صدق خبری هم صدق مخبری. صدق خبری آن است که گفته‌های من مطابق با واقع باشه، صدق مخبری اینه که بین گفت زبان من و قلب من توافق باشه. گاهی برخی ها صادق مخبری هستند ولی صدق خبری ندارن، یک کسی راستگوست ولی گزارش دروغی به او دادن، این دروغگو نیست، این یادم صادق مطمئن نیست، سلیم النفس، یک کسی خبر دروغی به او داده ایشون هم نقل کرده، این خبر کاذب است ولی مخبر کاذب نیست. یه وقت است که نه، مخبر یه آدم بدسینت و کاذبی است، کذب مخبری است، ولی خبر صادق است، یه خبری را جعل کرده و گفته ولی اتفاقا درست بود، ولی او بدون اینکه اطلاع داشته باشه، بدون اینکه از صدق خبر با جریان با خبر باشه، یه چیزی رو جعل کرده که فتنه ایجاد کند، خودش شده کاذب ولی خبرش صادق است. یه وقتی هم خبر کاذب است هم مخبر کاذب، یه کسی عالم و عامد است که این گزارش دروغ است، این رو نقل میکنند، هم کذب خبری است هم کذب مخبری. یه وقت است که نه، هر دو صادق است، هم صدق خبری است هم صدق مخبری. وجود مبارک ابراهیم صدق خبری و مخبری را از ذات اقدس اعلام مسئلت بکند که گزارش های من مطابق با واقع باشد، یک، لسان منم مطابق با قلبم باشد، دو، من صادق باشم، خبر منم صدق، وجعل این یک، و دیگران هم سخنگوی من باشند، زبان من باشند. اگر کسی بعد از قرنها هر چیزی می نویسد از زبان من، لسان صدق من باشد، سخنرانی می کند، مطالب مرا بر جامعه منتقل می کند، لسان صدق من باشد. اینطور نباشد که ما بعد از مدتی بمیریم، ما می خواهیم بقیت الله باشیم. این بقیت الله بودن از بهترین برکاتی است که انبیاء را طلب می کردند. همه انبیا بقیت اللهن، همه ائمه بقیت اللهن، منتها اون که گل سرسبد است و قله همه این هاست و کل جهان را اداره میکند، وجود مبارک از حجت است. وگرنه بقیت الله بودن سمت و صفت انبیا الهی است، ائمه الهی است، به دنبال اونها علما بقیت اللهن. شما میدید در قرآن کریم وقتی از شعیب سخن به میان می آید، گفته بود که انا بقیت الله، بقیت الله خیرون لکن. وقتی از علما و دانشمندان قرآن سخن به میان می آورد، می فرماید این علما که اولو بقیه هن چرا جوره مردم نمی گیرن، لولا ینها هم کذا و کذا و اولو بقیه. اولو بقیه مثل اولو الالباب، مثل اولو الابصار، مثل اولو العقول، یعنی صاحبان بقا. تعبیر اولو بقیه اگر از بقیت الله سنگین تر نباشد کمتر نیست. در سوره مبارکه هود هم جریان شعیب گذشت که او فرمود بقیت الله خیرون لکم ان کنتم تعلمون، هم درباره عالمان دین تعبیر شده است که چرا اولو بقیه جلوی فساد را نگرفتند. درباره خود حضرت شعیب بقیت الله آیه 86 سوره هود این بود که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. در همون سوره مبارکه هود آیه 116 این است: فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض. چرا علما جلوی فساد نگرفتن؟ میدونید سخنرانی 10% اثر دارد، کتاب نوشتن، تفسیر گفتن، فلسفه گفتن، فقه گفتن، فتوا گفتن 20% اثر دارد. عمل 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 عمل. این جعلنا له نورا یمشی فی الناس، چند هزار روحانی الان تو این مملکت هستن دیگه، چند هزار چراغ خب کشور رو نورانی میکنن. با گفتن 5% حل میشه، با موعظه 5% حل میشه. اینا بقیت الله هن. بقیت الله یعنی که دین نگه داره، دین که با حرف نگه داشته نمیشه که. این مردم یه جانی دارن که نور پذیره، هر جا نور ببینن به دنبال شاه میفتن، هر چم شقی باشن وقتی لطافت عمل ببینن یقینا بر میگردن. فهمو چرا این بقیت الله ها مردم اداره نکردن؟ چرا ید بقیت الله نبودن؟ چرا اول بقیه نبودن؟ نه یعنی چرا درس نخوندن، مجتهد نشدن، حکیم نشدن، مرجع نشدن؟ اینا آسونه، به دلیل اینکه خیلی از آقایون هستن دیگه. آدم 40-50 سال زحمت بکشه بشه فیلسوف، مفسر، حکیم، مرجع، چون که خیلی ها اینجورن. اما بقیت الله شدن جون کندن میخواد. اما چرا بید بقیت الله نشدن که جلوی فساد بگیرن؟ لولا ینها هم الذی فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیت ینهون علی الفساد. خب اگه اولو بقیه باشن دقیقه بقیت الله باشن که جلوی فساد میگیرن دیگه. خدا بقیت الله میخواد به نفره و علما بقیت الله هست. این که چرا ید بقیت الله نشدن معلومه بقیت الله شدن نیست دیگر. پس اونها که قلن بل اصالن اون سمت های خاص رو دارن، اون البته الله و اعلم و حسی اجر و رسالته، نبوته، خلافته، امامته، اون مخصوص انسان های معصوم. اما شاگردانشون همینطور دیگه. ما این چطوره؟ زیل این آیه قل ارائیتو من اسبه ما و کم قورن فرمان یعتی کن فرما ما این، اونجا روایاتش ملاحظه فرمید. ما این کیه؟ یکی از القای معارکه وجود معارکه حضرت حجت سلام الله علیه ما اینه. خب این که مخصوص حضرت نیست، عالم دین رو میگن ما این، منتها او دریاست، اینا یه نهر کوچیکن به اون دریا وصله. ما این آبیست که تراه العیون و تناله الدلا، آبی که چشم او رو ببینه دل به او برسه این بشه کن ماء معین. آبی که تو زیر زمین است و ذخیره است که نه چشم به او ببینه نه دسترسی کسی که ماء معین نیست. فرمود اگر شما بیراه رفتید این چشمه ها و قنات ها و چاه هایی که ماء معین است چشم شما میبینه در دسترس شماست، اگر ما به اینها بگیم یه قدی پایین تر بریم، یه چند کیلومتر پایین تر بری، اگر معاذالله قهر خدا طوری بشه که این نفت و گاز رو بگه چند کیلومتر پایین تر بری، خب این کشور بشه کشور فلاکت زده دیگه. قل ارائیتم این اسبه ما اکم غورن، اگر فرو بری این آبا یه چند بسی پایین تر بری که دستگاه صنعت نتونه استخراج کنه، و من یعتی کن به ما این معین. این ماء معین یکی از القاب وجود مبارکه حجت سلام الله علیه است که تو ادعیه و اینا هم هست. عالمان دین رو هم میگن ماء معین، منتها یه وقت یه کسی دریاست، یه وقتی یه چشمه است که از اون دریا گرفته شده، یه نهر کوچیکی است که از اون دریا گرفته شده. ماء معین این طوره، بقیت الله این طوره. فما چرا بقیت الله نشدید که جلوی فساد بگیرید؟ وگرنه امر معروف و نهی از منکر که فراونه، که فرمود فلتکن منکم امتون یعمرون بالخیر اون خیلی یعمرون بالمعروف ینهون عن المنکر الذین مکنهم از اقام الصلاة و آتوا الزکات و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. اما اونی که میتونه اون قطب امر معروف و نهی از منکر بشه بقیت الله. هر عالمی هم بقیت الله نیست، مردم حرف هر کسی هم گوش نمیده. این حواسمون جمع باشه. اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم. خب پس اولو بقیه اینه، وجود مبارک ابراهیم عرض می‌کنه ما را بقیت الله بکن خدایا. هزارها سال، صدها سال کمتر و بیشتر بیان حرف منو بزنن، مکتب منو بخونن، کتاب منو بنویسن. واجعل لسان صدق فی الاخرین. الان هم ما بگیم قال ابراهیم سلام الله علیه کسیم، الان روزانه حداقل بیش از 10,000 نفر میگن قال الشهید رحمه الله، قال الشهید رحمه الله، این میشه بقیت الله. کم نیستن طلبه هایی که در حوزه های علمی حداقل روزی 10,000 15,000 نفر میگن شهید رحمه الله چنین فرمود، علامه رحمه الله چنین فرمود، شیخ طوسی رحمه الله چنین فرمود. اینا بقیت الله هم دیگه، اینا لساد صدق فی الاخری دیگه. یه دم قبل از مرگ مردن، تو بیانات نورانی اسلامی در نهج البلاغه هست که پس صورت و صورت انسان بالقلب و قلب و حیوان به ذالک میت الاحیا. یه جنازه عمودی بعد میشه جنازه افقی، این تو زنده ها هست ولی مرده است، به ذالک میت الاحیا. خب خیلی فرق، اون راه هم میشه اون راه رفت دیگه، این چنین نیست که این راه مخصوص انبیا باشد، البته اون بالایش، اون عرفهش، اون قلهش مال این هاست. عرض کرد وجعلی لسان صدق فی الاخرین، این دعای همه ما هم بود باشد، هم این جمله ها را بگیم و هم راهمون این باشد، وجعلی لسان صدق فی الاخرین، که ما فراموش نشیم. وجعلی من ورثت جنت النعیم. خب مستقل سید الاستاذ رضوان لری در زیل آیان انتوالکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اونجای بیان لطیفی دارن که نعمت در قرآن کریم دو قسم است، یه وقت نعمت مقید است، نعمت مضاف است، مثل نعمت عرض، نعمت شمس، نعمت روزی، نعمت سلامت، اینا نعمت است. یه وقت نعمت مطلق است، نعمت این در اصلاح نعمت ولایت است که فرمود اتممت علیکم نعمتی. اینجا هم که در وجعلنی من ورثت جنت النعیم، همون نعمت ولایت است، اونجا که اولیای تو اونجا سهم دارن، مرا جز وارثان اونجا قرار بده. تو بحثای میراث هم گذشت به این که میراث یه وقتی میراث مادی است، پدری از پسر بخواد ارث ببرد، در میراث مادی مرگ مورث شرط است، تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. در میراث های معنوی تا وارث نمیرد چیزی به او نمیدهد، این موتو قبلن تموتو مال ارث معنوی است. اگر گفتن العلماء ورثت الانبیاء، اون عالمی وارث انبیاء میشه که این موتو قبلن تموتو رو عمل بکنه، این مال نیست که منتظر باشه کسی بمیره تا به او برسی، که این علم است. تا انسان با موت ارادی نمیره، این وارث نمیره، چیزی از مورث به او نمیرسه. وجود مبارک است ابراهیم ارشد مرا وارثان جنت نعیم قرار بده. تو ذیل آیه برای تسالون یوم اعزن عن النعیم، اونجا یه روایت نورانی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه است که ذات اقدس اعلی حالا در قیامت به سوال بخورد که سیب چیکار کردی، گوجه رو چیکار کردی، نون چیکار کردی. اینطور نیست، اما نحن النعیم، امامت نعمت است، ولایت نعمت است، مقام ما نعمت است. برای تسالون یوم اعزن عن النعیم نحن النعیم. خب این که عرض میکند وجعلی من ورثت جنت النعیم، ناظر به اون. این که عرض کرد وجعلی لسان صدق فی الاخرین، ناظر به اون. بعد نسبت به عموی خودش هم طلب مغفرت میکند، چون به او وعده داد موقع خداحافظی، گفت که برهان را در شما اثر نکرد، من امیدوارم برای شما از خدا طلب مغفرت بکنم، که عرض کرد خدایا وقف لعبی انه کانم از زالیم. بعد از اینکه معلوم شد که پدر عمویش قابل هدایت نیست، یعنی کفر را بر ایمان ترجیح داد، و ذات اقدس اله هم فرمود حق ندارید برای کفار تای مغفرت بکنید، فلما تبین نهو تبرأ من. پس بنابراین چند مرحله وجود مبارک ابراهیم با عموش داشت، یکی استدلال بود، یکی موقع خداحافظی گفت سلام علیکه استغفر لکه وعده طلب هدایت درخواست مغفرت بود، یکی درخواست مغفرت بود، یکی بعضی که روشن شد که او کافر است و مغفرت پذیر نیست دیگه تبرعمه. این مال اون مقطع وسطی است که عرض کرد وقفه لعبی نکان مزالی، اما در بخشای دارد در فلان ما تبین لهو انهو عدو ونیلله تبرعمه. عمده این مسئله قیامت است که وجود بارک ابراهیم ای رو شرح می دهد که عرض بکند ولا تخزنی یوم یبعثون. ما رو در قیامت رسوا نکن. جریان قیامت یک کار آسانی نیست. مهمترین عامل تربیتی مسئله قیامت است. مسئله توحید درست است، اهم مطالب هست، اما مسئله توحید اگر مسئله معاد نباشد سازندگی ندارد. شما بیدید غالب مشرکین حجاز غیر حجاز خدا را به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، یک. در وجوب وجود شریک قائل نبودن، دو. در خالقیت مطلق هم شریک قائل نبودن، او گفته خالق کل شیء، سه. در ربوبیت مطلق هم موحد بودن، دو تا رب العالمین نداریم، چهار. اما در ارباب متفرقه مشک بودن، میگفتن حیات ما، ممات ما، ضرر ما، نفع ما، ما، زمین ما، کشاورزی ما، دامداری ما، دریا و صحرای ما به این بت‌ها وابسته است. خدا را رب الارباب میپنداشتند، اله الالهه میپنداشتند. در باره اله الالهه و رب الارباب مشک نبودن، اما این کارها را به ارباب متفرقه میسپردند. تمام خطر همین از اینجا شروع شده بود. بعد منکر معاد بودن، میگفتن انسان با مردن میپوسد. دین آمده بگوید که شما با مردن از پوست به در میایید. تمام مشکلات اخلاقی جوامع در اثر انکار معاد یا غفلت از معاد است. آدم اگر بداند عمل زنده است، به دامنگیر انسان میشود، انسان مسئول است، خب یک قرنطینه است برای او. هر دست و هر فکاری نمیداند که، چون هر لحظه احتمال مرگ است، یک. و این عمل دامنگیر است، دو. برهان وجود مبارک است ابراهیم این است که خدایا اون روز روز پرخطری است، برای که ما هستیم، جسم داریم، روح داریم، تمام نیازهای ما هست. ما مسکن میخواهیم، غذا میخواهیم، لباس میخواهیم، همه نیازهای ما هست. در دنیا نیازها رو با یکی از دو عامل برطرف میکنیم، یا با ضابطه یا با رابطه، یا با خرید و فروش و اجاره و عقود اسلامی، یا با رابطه. کسی پدر کسی است، کسی پسر کسی است، کسی رحم کسی است، کسی دوست کسی است. بالاخره مشکلات دنیا با احد الامرین حل دیگه. اگر کسی کودک است، پدر او را هدایت میکند. اگر سالمند است، پسر او را هدایت میکند. نیازهای دنیا با احد العاملین برطرف می شود، یا ضوابط یا روابط. در قیامت همه نیازها هست، یک. ضابطه نیست، دو. رابطه نیست، سه. انسان نیازهاش باید از چرا تأمین کند، باید اینجا ببرد، چهار. فمو لا بیع فیه ولا خله. این بیع ناظر به اصل اقتصاد است. خلت یعنی خلیل و دوست و رابطه، که به راه پدری پسری هست، رحامت هست و ماننده. در اونجا بالقول المطلق جا برای خرید و فروش نیست، یعنی جا برای ضابطه نیست که کسی اجاره کنه یا چیزی رو بخره، چیزی رو بفروشه. جا برای رابطه هم نیست، برای اینکه همه از خاک برمیخیزن، کسی پدری کسی نیست، کسی پسری کسی نیست. یه همچه عالمی را آدم اگه باور بکنه، خب مواظب گفتار خودش دیگه. وجود مبارک ابراهیم عرض کرد اونجور رسوایی است، برای اینکه همه ما با همه این خصوصیات مشهور میشیم. این طور نیست که احتیاجاتمون کم بشه، که ما مسکن میخواهیم، لباس میخواهیم، غذا میخواهیم، تشنیم، آب میخواهیم، همه این نیازا هست. خصوصیات روحی هم داریم، فضائل روحی، ملکات روحی، اون هم نیازمندیم. ما با یه انبار و انبوه از نیازها وارد میشیم. اونجا هیچ خبری نیست. اگر روزی است که به نحو نفی جنس بیان شده لا بیع فیه ولا خله، اصلا خبر خرید فروش نیست که. کلهم آتیه یوم القیامت فردا، جمع هستن ولی اجتماع در کار نیست. اونی که تو سوره مبارکه اذا وقع دارد یاد که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى یوم القیامه، اما کلهم آتیه یوم القیامت فردا، که سوره طه و مریم این هاست. جمع هستن لمجموعون الى یوم القیامه، اما اجتماعی در کار نیست، تعاونی در کار نیست، کسی مشکلی کسی حل کنه نیست، هر کسی مهمان سفره خودشه. خب یه همچه کسی، یه همچه عالمی جز رسوایی جز دیگه نیست که. فرمود به خدای سبحان عرض کرد وقف لا تخزنی یومی بسون، برای اینکه اون روز این سالبه به انتفاع موضوع است. لا یوم لا ینفع مارون و رابنون، یعنی نه ضابطه است نه رابطه، نه اینکه مال هست و به درد کسی نمیخوره، اینجا تجارت جا تجارت نیست. این بنون مثال است، اون مال هم مثال است، اینا تمثیل است نه تعیین. لا ینفع مالون ولا بنون ولا اخوان ولا اخوات ولا آبا ولا امهات ولا اجداد ولا جداد، لا مال ولا ارض ولا ضیاع ولا عقار ولا کذا ولا کذا ولا کذا. همونطوری که لا بیعون فیه ولا خله دو تا عنوان است برای ضابطه و رابطه، اینجا هم دو تا عنوان است برای ضابطه و رابطه. نه اینکه الان مال اثر نداره ولی تلفن اثر داره، ضابطه اثر داره، سفارش اثر داره، تقاضا اثر داره، نه اینجای نیست، هیچ چیزی اثر ندارد، هر کسی هم تنها میاد. ولا یوم لا ینفع مال ولا بنون، این کتاب چقدر شیرین است. نبینید گاهی اون منقطع بودن به مراتب بالاتر از متصل بودن است. یه وقتی البته تو تفسیرات دیگه هم هست، اما سیدان استاد رضوان الله تو المیزان اینا رو خوب پرورنده، این رو به عنوان یه حکم کلیدی المیزان مطرح کردن. میفرماد ذات اقدس الله گاهی اصلا نظم رو به هم میزند برای برقراری نظم. ببینید گاهی سخن از وصف است، گاهی سخن از فعل است، اما موصوف استثناء میکنه، عامل رو استثناء میکنه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من آمنه. خب این بحث ظاهر مطابق با قوانین ادب نیست، شما دارید بر رو معنا میکنید اما چرا بار رو استثناء میکنید؟ میگید لکن خوبی کسیست که، نباید بگید خوبی کسیست که، باید بگید خوبی عدل است. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب کذا کذا ولکن البر من آمنه بالله. وقتی به زمخشری و امثال زمخشری مراجعه میکنید در کشاف، میبینید بگید اینجا یا مضاف محذوف است یا اونجا مضاف محذوف است. لکن البر یعنی لکن صاحب البر من آمنه، یا نه لکن البر بر من آمنه. این کوشش بی جاییست که اون بزرگ آمون دارن. مرحوم علام فرمانده خودتو به زحمت ننداز، نه مضافی محذوف است نه چیز دیگری، لکن البر. قرآن که نمیخواد نیکی رو معرفی کنه، که قرآن میخواد نیکان را بپرورانه. شما بیا اوصاف رو مشخص بکن، اوصاف مشخص کن یک کتاب تئوریه. قرآن میخواد بار بپروراند نه بر را معنا کند. لکن البر من آمنه بالله. از این تعبیرات فراوان است. یکی از اون مشابه اون تعبیر همین محل بحثه، همون لا ینفع مال ولا بنون. باید میفرمود الا عمل صالح، اما الا عمل صالح نفرمود، فرمود الا من اتا من کسا من له قلب سلیم. ما انسان صالح میخواهیم، ما میخوام انسان صالح بپرورانیم، نه بگوییم عمل صالح چیز خوبیه. این میشه تئوری. لا ینفع مال ولا بنونه الا من اتا الله. وقتی به کشاف اینها میدید میگه الا عمل کسی که آمنه بالله، ایشون میگه نه خیر، همین عمل من باز تکونم نده، چیزم هست نشده، همین منظوره. قرآن نمیخواد بگه که عمل صالح خوبه، میگه من آدم خوب میخوام. این یه راه کلیدی است در بسیار از موارد که جلوی حسر مضاف رو میگیره، جلوی حسر کلمه رو میگیره. یوم لا ینفع مال ولا بنونه الا من اتى الله. بیاد با قلب سلیم بیاد. این شخص همه نعمت ها در اختیار اوست، هر چه بخواهد هست، مشکل دیگران را میتواند حل کند به اذن خدا البته. الا من اتى الله بقلب سلیم، در باره اینها فرمود بهش نقد جلو دستشه و عزل زلف ها یعنی تقرب دیگه. و اقرب هم منزل زلف ها لدک، زلف ها یعنی درجه تغور و عزلفت الجنت یعنی نزدیک شد. تو سوره مبارکه قاف دارد که نزدیک هست دورم نیست. و عزلفت الجنت للمتقین، اونجا کلمه غیر بعید هم دارد. آیه 31 سوره قاف این است که و عزلفت الجنت للمتقین غیر بعید، این همین که چشم رو بست تو بهشت. خیلی ها معطلی برزخ ندارن، اونه که جز اوساطن تو برزخ مشکل ندارن. زیر این آیه 50,000 سال اونجا این روایت خونده شد که در قیامت 50,000 سنه است، در منزل زید بن ارقم بود این جلسه تفسیر قرآن. گویا خود زید یا دیگری از بودی باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم سال زد که ما اطول هذا الیوم، خیلی روز طولانی است، یک روز 50,000 سال. فبود والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، این 50,000 سال برای کسی که مؤمن صالح باشد به اندازه صلات مکتوب است. یه نماز ظهر انسان با تمام مستحباتش خیلی هم طول بکشه، 10-15 دقیقه. فرمود این 50,000 سال برای مؤمن صالح 10-15 دقیقه است. یه بار چی معطل بشه؟ معطلی ندارد که. این عزلفت الجنت للمتقین یک، غیر بعید دو، نزدیک دم دستشه، دم دستشه. عزلفت و عزلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل عواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. پس اونی که در سوره مبارکه قاف آمده است تأکید شده است که عزلفت الجنت و للمتقین غیر بعید، اینجا دارد که عزلفت الجنت و للمتقین دیگه کلمه غیر بعید البته ندارد، ولی از اون طرف برزت الجحیم للغاوین. اعوذ بالله من شرور انفسنا و الحمد لله.